اطلاق میکنی در این قضیه نهی که غیر معروف است اسم قضیه معروفه رو. فلا یکون نقیزن صریحا، در نتیجه نمی باشد این نقیزی که ما الان نقیز حساب میکنیم نقیز صریح. نقیز صریحش اونی که ما اسمشو نمیدونیم، بل لازم النقیز بلکه این قضیه که ما داریم لازم النقیز. مثلا الدائمه تناقض المطلقه العامه لكن ناقض التناقض الصریح. مثلا دائمه مناقضه دارد دائمه را مطلقه عامه، یعنی مطلقه عامه نقیض دائمه است، دائمه نقیض مطلقه عامه است، ولی که نه به تناقض صریح. بل احداهما لازمتون به نقیض اخرى، بلکه هر یک لازم نقیض دیگری است. یعنی دائمه لازم نقیض مطلقه عامه است، مطلقه عامه لازم نقیض دائمه. یه مثال بزنیم تا در مثال مشخص بشه. فاذا قلت الارض متحركه دائما، این یک قضیه دائما، در این قضیه ما حکم کردیم به ایجاب تحرک برای ارض دائما، پس نسبت ما شد ایجاب دائمی، یعنی دوام ایجاب. گفتیم نقیض و کل شیئن را، پس دوام ایجاب را اگر بخونیم نقیض بکنیم بعد رفع بکنیم. رفع دوام ایجاب به چیه؟ رفع دوام ایجاب به اینه که یا سلب دائمی باشه یا سلب در بعضی از اوقات دون بعضی دیگه اتفاق بیفته. اگر در بعضی از زمانها سلب باشه دوام ایجاب به هم خورد، چون در بعضی از زمانها سلب اومد. اگر دائما هم سلب باشه بازم دوام ایجاب به هم خورد، چون دوام ایجاب اینه همیشه باشه و حالا همیشه شده نه. پس رفع دوام ایجاب یا به دوام سلبی یا به سلبی در بعضی از اوقات دون بعض اوقات دیگه. حالا میبینیم چه دوام سلب باشه، بالاخره سلب در بعضی از زمان ها محقق شد. اگر سلب هم در بعضی از زمان ها محقق باشه که با سلب در بعضی از زمان ها محقق شد، یعنی سلب در بعضی از زمانها هم نسبت به صورت اول که دوام سلب صادقه هم نسبت به صورت دوم. پس سلب در بعضی از زمانها لازم دارد هم سلب در بعضی از زمانها را دون بعضی دیگر و هم سلب در جمیع زمانها. حالا نقیض ما قضیه ایست که اعم از دوام سلب و سلب در بعض از زمان ها، و چون تو جهات ما یه جهاتی ما نداشتیم که اون جهت اعم باشد از دائم و بلفه، از این جهت ما اونی رو که لازم این دوتا هستش او رو به عنوان نقیض میگیریم. لازمه دوام سلب اینی که در بعض از زمانها باشه، اگر هم در بعض از زمانها بود در بعض از زمانها نبود که باز سلب در بعض از زمانها هست. پس لازمه اون نقیض اعم ما سلب در بعض از زمانها، در نتیجه لازم نقیض میشه مطلقه عامه صادقه. فنقیض و حسری نقیض این قضیه، اونم نقیض صریحش سلب دوامه، یعنی دوام ندارد ایجاب. ولیکن سلب دوام لیسه من الجهات المعروفه، یکی از جهات معروفه عدم دوام نبود، دائما چرا جز جهات بود. فلن تمسو برای این نقیض جهت لازمه، یه جهت لازمه با سلب دوام براش پیدا میکنیم. فنقول لازم و عدم دوام، لازمه عدم دوام ایجاد اینه که ان سلب تحرک عن الاصل حاصل فی دمد من الاصل، چون اگر سلب تحرک در یکی از زمانها محقق بشه بنابراین دوام ایجاد از بین رفته. سلب تحقق در بعضی از زمانها محقق بشه یعنی چی؟ این الارض لیست متحرکه در بالفعل، یک قضیه مطلقه عامه سالمه و هذه مطلقتون عامتون و این یک قضیه مطلقه عامه که تکون لازمتن لنقیض دائمه، که لازمه نقیض دائمه شد. از اون طور اذا قلت کل انسان کاتب بالفعل، که یک قضیه مطلقه عامه در این قضیه حکم میکنیم به فعلیت ایجاب، وقتی میخوام نقیض بکنیم رفع میکنیم فعلیت ایجاب، رفع فعلیت ایجاب یک اسم معروفی نداره، اما اگر بخواد ایجاب بالفعل این ایجاب در یکی از زمانها رفع بشه به اینی که هیچ زمان ایجاب محقق نشه، یعنی سلب دائمی باشه تا رفع بشه ایجاب بالفعل، پس لازمه نقیض ما شد دوام سلب، پس یک قضیه سالبه دائمی پیدا میشه. و نقیض و حسری اینه که انن انسان لم تثبت له الکتابت و بالفعل، انسان کتابت بالفعل براش ثابت نیست و لازمه این دوام سلبه، وقتی که بالفعل کتابت ثابت نیست یعنی اصلا ثابت نیست. ای بعض یعنی ان بعض الانسان لیس بکاتب دائما، و این دائما که لازم است برای نقیض مطلقه عام. بعد ایشون میفرماید نقیض بقیه موجهات و مرکبات شما نگفتین چون طولانیه و یاد گرفتنش درد سر داره و زیادم مورد استفاده نیست، ولا حاجت الى ذکر تفصیل نقائض الموجهات فلتوت لفنه من متصولات، باید طلب بشه از کتاب های متصول مثل کتاب های مثل شمسیه اساس الاختبار، ان اراده طالب اگر اراده داشته باشد اون مقائز را شخص طالب و دانشجو، الا انه فی قمن انها و تحقیق، الا انه تو مغری خوندیم یکی از معانیه الا اینه که داده بر تحقیق میکنه، تحقیق بر این است که شخص طالب در بینیازی ان متولات و نمسه حقوق و ما نصیحتش میکنیم ان نایت عبا نفسه به تحصیلها، که به زحمت نیندازد و خسته نکند خودش را به جهت تحصیل اون نقائص، فا اینها قلت الجدوا، پس به درستی که اونها جدوا و فایده هش کمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من ملحقات التناقض التداخل و التضار و الدخول تحت التضار. بعد از آنی که ما در جلسه گذشته با نقائص قضیه آشنا شدیم و دیدیم که دو قضیه نقیض دو قضیه هستند که با هم اختلافی دارن که این اختلاف ایجاب می کند که اگر یکی صادق بود دیگری کاذب باشه. چند تا اختلاف دیگه هم هست که ممکنه بین دو تا قضیه پیش بیاد و البته منظور ما دو تا قضیه ایست که موضوع و محمولش یکی. این اختلافات هم باید ذکر بکنیم تا کاملا ما رابطه ای که بین دو تا قضیه که از نظر موضوع و محمول یکی هستن بدست بری که کاملا تمام اقسام حرف بشه. میگیم که قضیه دارای یک کیف و دارای یک کم. منظور از کیف قضیه عبارت از همون کیفیت نسبت از نظر ایجاب و صرف، چون نسبت یا نسبت ثبوتی در اینجا قضیه میشه قضیه موجبه و یا نسبت نفیی در اینجا قضیه میشه قضیه ثالثه. اختلاف ایجاب و صرف رو میگن اختلاف کیفی. اما اختلاف کمی اگر یادتون باشه در بحث محصورات ما گفتیم که اون چی که در علوم اعتبار دارد فقط قضایای محصوره است، زیرا در قضایای محصوره حکم میره روی افراد خارجیه و اون چی که هم در علوم مورد بحث هست همین موجودات خارجی. و ببینیم که محصورات هم به دو قسمت اساسی تقسیم شدن، کلیه و جزئیه، که در کلیه تمام افراد مورد حکم بود و در جزئیه بعضی از افراد مورد حکم بود. اختلاف قضیه کلیه و جزئیه در کمیت افراد موضوعه که در کلیه تمام افراد نهاد شده و در جزئیه بعضی از افراد نهاد شده. بنابراین اختلاف دو قضیه رو به کلیت و جزئیت میگن اختلاف بکم. حالا که این رو متوجه شدیم و دانستیم که هر قضیه ای یک کم میداره و یک کیفی، میگیم در دو تا قضیه که موضوع و محمولشون یکی مثل الانسان و حیوان و الانسان و حیوان، یا کم و کیف در هر دو متوافقه، هر دو کلیه و موجبه، هر دو کلیه و سالبه، هر دو جزئیه و موجبه، هر دو جزئیه و سالبه، فرق نمی کن. هم کمشون یکی و هم کیفشون یکیست. مثل که بگیم کل انسان حیوان و کل انسان حیوان. اگر کم و کیف دو تا قضیه هر دوش یکی باشه، موضوع محمولش هم که علا فرض یکیست، این دو تا قضیه با هم دیگه فرقی ندارن و تفاوتی ندارن و یک قضیه است و بنابراین اصلا مورد بحث ما قرار نمیگیره. قسم دیگه اینه که در کم و کیف هر دو مختلف باشن، یکی کلی باشه یکی جزئی، در کیف هم یکی سالبه باشه و یکی موجب. دیدیم که این موجب تناقض دو قضیه میشه، یکی سالبه کلیه باشه یکی موجبه جز. میبینید هم کمیت فرق کرده، یکی کلیه یکی جزئی، هم کیفیت صرف کرده، یکی سالبه است یکی موجب، و مثل موجبه کلیه و سالبه جزئی که باز هم در کم تغییر پیدا شده و هم ترکیب. این دو قسم بره کنار، دو قسم دیگه میمونه و اون اینه که یا در کم مخالف باشن، یکی کلی باشه یکی جزئی، اما در کیف موافق باشن، هر دو موجبه کلیه باشن، یا هر دو از میخوام یکی موجبه کلیه یکی موجبه جزئیه، یا یکی سالبه کلیه و دیگری هم سالبه جزئیه. این دو نحو قضیه رو که در کمیت مخالفن و در کیفیت موافق، میگن دو قضیه متداخل، چون قضیه جزئیه در ضمن قضیه کلیه هست و داخل در قضیه کلیه. مثال میزنیم تا در قالب مثال مطلب بهتر فهمیده بشه. اگر بگیم کل انسان کاتبون و بعض الانسان کاتبون، میگیم این دو تا قضیه متداخل هست. چرا؟ به خاطری که وقتی که حکم کتابت رفت روی تمام انسان ها، مسلمن حکم کتابت روی بعضی از این های رفت. پس بعض الانسان کاتبون داخل در کل انسان کاتبه. حالا که اینو متوجه شدیم، ببینیم حکم دو قضیه متداخل چی؟ حکم دو قضیه متناقض چی بود؟ حکم دو قضیه متناقض این بود که از صدق احد هما لازم میومد کذب دیگری. حکم دو قضیه متداخل چیه؟ حکم دو قضیه متداخل این است که از صدق کلیه لازم می آید صدق جزئیه، بلا اکثر. این یک حکم. حکم دوم، از کذب جزئیه لازم می آید کذب کلیه، بلا اکثر. که حکم دوم لازم حکم اول. بیان من، ما نگفتیم کل انسان کاتب، این کلیه شد، بعضیش هم بعض الانسان کاتب. میگیم از صدق کلیه لازم میاد صدق جزئیه به دو بیان. یک بیان عامیانه و او اینه که وقتی که کتابت هم شده باشد در تمام انسان ها، پس مسلمن در بعضی از انسان ها هم شد. این بیان عامیانه. یک بیان منطقی هم میتونیم برای این بکنیم، بگیم که قضیه جزئیه اعم و قضیه کلیه اخر. چرا؟ به خاطری که در قضیه جزئیه ما حکم رو بردیم روی بعضی از افراد، کتابت ثابت است برای بعضی از افراد انسان، اعم از این که برای افراد دیگه هم ثابت باشد یا ثابت نباشد. ولی که در قضیه کلیه اخسته، حکم کتابت رو بردیم روی بعضی از انسان ها به شرط این که روی بعضی دیگه هم بره، پس میشه اخر. وقتی که کلیه شد اخر و جزئیه شد اعم، از صدق اخر صدق اعم لازم میاد، چون هر جا اخر باشه اعم مسلمن در ضمن اخص هست، هر جا انسان باشه حیوان در ذهنش هست. گفتیم چی؟ گفتیم از صدق کلیه لازم می آید صدق جزئیه بلا اکثر، یعنی از صدق جزئیه صدق کلیه لازم نمی آد. اینم به دو بیان، بیان عامیانه اینه که اگر کتابت ثابت شده باشد برای بعضی از انسانها و این قضیه صادق باشه، لازم نمی آد که حکم کتابت ثابت باشه برای همشون، ممکنه برای همشون ثابت نباشه. مثلا میگیم بعض المعدنه ذهبون، قضیه صادقه است. از ذهب بودن بعضی از معدنها از صدق این قضیه لازم نمیاد صدق کلیه که بگیم کل المعدن ذهبون، وقتی کل المعدن ذهبون کاذب. به بیان منطقیش هم روشنه که از صدق اعم صدق اخذ لازم نمیاد، چون ممکنه اعم که حیوانه باشه، اخذ که انسانه نباشه. این معنای دو قضیه متداخل. بعد میگیم لازمه این معنا، یعنی لازمه این که از صدق کلیه لازمیه صدق جزئیه اینه که از کذب جزئیه لازم بیاد کذب کلیه بلا اکثر، ولی که از کذب کلیه لازم نیاد کذب جزئیه. چرا؟ دو بیان، یه بیان عامیانه یه بیان منطقی. بیان عامیانه اینه که اگه بگیم بعض الذهبه اصلا این یک قضیه جزئیه و دروغ هم هست، از کذب این قضیه لازم یاد کذب کلیهش که کل ذهبه اسود باشه، این هم دروغه. چرا؟ به خاطر که اگر ثبوت اسود برای بعضی از افراد ذهب دروغه. یعنی چی؟ یعنی هیچ ذهبی پیدا نمی کنید که سیاه باشه، بله که بعضی از ذهب ها می شود سیاه. پس وقتی ثبوت اسود برای ذهب برای بعضی از ذهب دروغ باشه، یعنی ذهب سیاه پیدا نمی کنید، حکم ثبوت اسود برای تمام ذهب ها به طریق اولا باطله و دروغه. بیان بیان عامیانش. اما میتونید شما این رو به صورت یک بیان منطقی هم در بیارید و اون این که بگید ما گفتیم بعض از ذهب اسود کاذبه و لازمش اینه که کل ذهب اسود هم کاذب باشه. چرا؟ به خاطر این که اگر کل ذهب اسود کاذب نباشد پس صادق است، یعنی کل ذهب اسود میشه صادق. اگر کل ذهب اسود شد صادق، نقیضش باید کاذب باشه، یعنی بعض ذهب لیسه به اصلا، این نقیض باید کاذب باشه. اینو میسنجیم با اصل قضیه جزئیه‌مون، ثبوت بعض الذهب اسود کاذب، نقیضش هم که بعض الذهب نقیض کل ذهب اسود که عبارت شد از بعض الذهب لیس به اسود، اینم میشه کاذب. وقت لازم میاد که ثبوت ذهب برای ثبوت اسود برای ذهب کاذب باشه، عدم ثبوت اسود هم برای ذهب کاذب باشه، یعنی لازم میاد ارتفاع نقیضه که ذهب اسود نباشد لیس اسود هم نباشد، به ارتفاع نقیضه مخالف. بیان منطقی دیگه یه هم میتونید بکنید که فعلا ما به اونا کار نداریم. ولی که یک نکته اینجا مون و اون نکته اینه که چرا لازمه این که گفتیم صدق کلیه موجب صدق جزئیه، چرا لازمه این اینه که کذب جزئیه موجب کذب کلیه، چرا لازمه شه؟ به خاطر اینکه اینو خوندید نقیض اعم اخص و نقیض اخص اعم، ما گفتیم کلیه اعم کلیه اخص و جزئیه اعم. اگر کلیه صادق باشه جزئیه هم صادق، حالا اگر جزئیه کاذب باشه که نقیض صدق، پس اعمم نقیض میشه که نقیض اعم میشه اخر، پس جزئیه کاذبه میشه اخر. صدق کلیه اخف بود، صدق وقتی تبدیل به کذب بشه میشه نقیض، پس اخف هم تبدیل به نقیض میشه، نقیض اخف میشه اعم. پس کلیه کاذبه میشه اعم. نتیجه گرفتیم جزئیه کاذبه اخف، کلیه کاذبه اعم. و ما گفتیم هر جا اخص باشه مسلماً اعم هست، یعنی هر جا جزئیه کاذبه شد مسلماً کلیه هم کاذبه هست. پس بنابراین دیدیم که چرا لازمه قضیه اول، یعنی لازمه صدق کلیه موجب صدق جزئیه، لازمه این اینه که کسب جزئیه موجب کسب کلیه باشد. چرا لازم میشه؟ به این دلیل. و در ضمن بیان منطقی دیگه هم یاد گرفتید که چرا از کسب جزئیه کسب کلیه لازم میاد اما بلا اکس. اینو کامل ما براتون در دو تا قضیه متداخل پیاده کردیم. اما متضادان گفتیم که اگر اختلاف در کیف و در کم هر دو باشه اینجا دو تا قضیه متناقضن، اگر اختلاف فقط در کمیت باشه اما در کیف اختلافی نداشته باشن متداخل. یک شکل دیگه باقی مونده و اون جایی که اختلاف در کیف باشد و در کم اختلافی نباشد. اختلاف در کیف باشه یعنی چی؟ یعنی یکی سالبه باشه یکی موجبه. خب وقتی اختلاف در کیف شد و در کم اختلاف نداشتن خودش دو قسمت میشه، یا هر دو کلیه یا هر دو جزئیه. اگر هر دو کلیه باشن ازش تعبیر میکنیم به متضادان، چون حکم تضاد در معانی مفرد رو داره. دو معنی متضاد وقتی که ما تقابل رو معنا میکردیم گفتیم تقابل یا به سلب و ایجاد یا به ضد تضاد یا به عدم و ملکه است، در تضاد چی گفتیم؟ گفتیم تضاد دو تا معنایی است که مقابلن با هم دیگر، به این نه که اجتماع هر دو امکان نداره، مثل سواد و بیاض، این صفحه نمیتونه هم سواد باشه هم بیاض باشه، اما ارتفاع هر دو امکان داره. میتونه این سقف بیاض نباشه، سواد هم نباشه. همون نتیجه در اینجا هم هست. دو قضیه متضاد، دو قضیه هستند که جمعشان نشاید اما رفعشان شاید. جمعش امکان نداره اما رفع هر دو امکان داره. پس صدق هر دو امکان نداره. از صدق یکی لازم میاد کذب دیگر، و الا که اگر اولی صادق باشه دومی هم صادق، اجتماع ضده میشه. اما از کذب یکی لازم نمیاد کذب دیگری، بلکه ممکنه هر دوتاش کاذب باشن، درست مثل قضیه مانعت الجمع در منفصل. مثل چی؟ مثل که میگیم کل ذهب معدن ولا شیء من الذهب به معدن. در اینجا اگر قضیه اول صادق باشد، یعنی معدنیت ثابت است برای تمام افراد ذهب، قضیه دوم مسلماً کاذبه. چون شما در قضیه دوم سرد کردید معدنیت رو از تمام افراد ذهب. چون اگر بخواد قضیه دوم هم ثابت باشه، لازم میاد که هم اثبات بشه معدنیت برای تمام افراد ذهب، هم نفی بشه از تمام افراد ذهب، و این اجتماع نقیزین میشه، چون سلب و ایجاب در یک جا جمع شدن. یا بگید اجتماع ضده میشه. البته بین دوتا قضیه نسبت ضده، اما بین ثبوت معدنیت و عدم ثبوت معدنیت تناقض اثر میشه. بنابراین از صدق یکی لازم آمد کذب دیگر، اما از کذب یکی لازم نمیاد صدق دیگه. مثلا اگر بگیم کل معدن ذهب، یک قضیه ایست کاذب. چرا؟ به خاطری که معدن امنه و ذهب اخصه، و اثبات اخص برای تمام افراد امن دروغه. بعض المعدن کل معدن ذهبان مثل کل حیوان انسانونه، اثبات اخص برای تمام افراد اهم دروغه. وقتی که این دروغ شد، لازم نمیاد که قضیه سالبه ای که اونم کلیت کاذبه باشه. مثل چی؟ مثل لا شیء من المعدن بذهب. به خاطری که لا شیء من المعدن بذهب لازم نیست حتما صادق باشه، یعنی از کذب اولی لازم نمیاد صدق دومی. چرا؟ چون در قضیه کل معدن ذهب که دروغه، علت دروغ بودن چیه؟ علت دروغ بودن عبارت است از این که محمول ما که ذهب اخصه و موضوع ما که معدن اعمه، و اثبات اخص برای تمام افراد اعم دروغه. معنای اعم و اخص اینه که اخص برای تمام افراد اعم ثابت نباشه، مثل حیوان انسان. نمیتونید بگید انسان برای تمام افراد اعم صادق. پس قضیه اول که کاذبه دلیل داره. دلیلش اینه که در قضیه اول شما ثابت کردید اخص رو برای تمام افراد اعم. حالا در قضیه ضده ای که گفتیم لا شیء من المعدن بذهب، از کذب ثبوت تمام افراد اخص برای اعم لازم نمیاد صدق
عدم ثبوت اخص برای تمام افراد اعم،
زیرا موضوع ما اعمه، محمول ما اخصه، و جایی که موضوع اعم باشه محمول اخص باشه، اخص برای بعضی از افراد اعم ثابته. اینطور نیست که اخص برای هیچ یک از افراد اعم ثابت نباشه. پس قضیه دوم شما کاذبه است، صادقی نیست. یعنی از کذب اول لازم نیامد کذب دوم، به خاطر اینکه اگر قضیه دوم بخواد صادق باشه، یعنی اخص از تمام افراد اعم سلب بشه و این محاله. پس در دو تا قضیه متضاد از صدق یکی لازم آمد کذب دیگر، اما از کذب یکی لازم نیومد صدق دیگر. حالا وقتی قسمت رو عبارت رو بخونیم تا برسیم به الداخلان تحت التضاد. المتضادان و هم المختلفان فی الکیف دون الکم، یکی سالبه یکی موجبه، اما هر دو کلی و کانتا کلیته و سمیتا متضادته. چرا اینو بهش میگن متضاد؟ باحاله که تضاد بین دو نسبت معنا نداره. گفتیم بین دو نسبت تضاد معنا نداره. منظور اینه که چون شبیه به تضاد در معانی مفرد هستش، لذا در اینجا به اینا هم میگیم تضاد. به خاطر اینکه در تعریف تضاد گفتیم دو تا معنی تضاد دو معنای هستن که تحت جنس واحد باشن و متعاقبان علا موضوع این واحد. هیچ کدوم از اینا در نسبت نمیاد. نسبت جنس نداره، نسبت وجودش وجود حرفیه، وجودش جزئیه. متعاقبان علا موضوع این واحد نیست، نسبت که رو موضوع نمیاد. بنابراین تضاد بین دو نسبت معنا نداره. اما چون حکم تضاد رو دارن که اجتماع لا یجوز، ارتفاع یجوز، یعنی صدق هر دو لا یجوز، اما کسب هر دو یجوز، لذا بهش گفتن متضادان. و سمیتا متضادتین لأنهما کالضدین یمتنع صدقهما معا اما لا یجوز ان یکذبا معا. و معنا ذلك، معنی این مطلبی که در بالا گفتیم اینه که اذا صدقت احداهما لابد ان تکذب الاخرى، اگر یکی صادق شد دیگری نمیتونه صادق بشه و بعد کاذب باشه. بلعکسه، اما عکس اینطور نیست که اگر یکی کاذب شد دیگری حتما باید صادق باشه. ای لو کذبت احداهما لا یجب ان تصدق الاخرى. مثلا اذا صدق کل ذهب معدن، که اثبات اعمت در تمام موارد اخر و اعم مثل حیوان در تمام افراد اخر ثابته، به خاطری که اخر عبارت از اعم به اضافه خصوصی ده. یجب ان یکذب لا شیء من الذهب و معدن، به خاطری که سلب اعم از تمام افراد اخر مسلما باطله. بلاکه اما اذا کذب کل معدن ذهب، این قضیه مسلما دروغه، چون اثبات کردیم اخص رو که ذهبه برای تمام افراد اعمی که عبارت است از معدن، چون معدن اعم از ذهب. حالا که کاذب شد لایجب ان یصدق، لازم نیست که صادق باشد. سالبهش لا شیء من المعدن بذهب، که هیچ یک از معادن ذهب نیستن، بلکه بعض از معادن ذهب هستن، به خاطر اینکه اخذ از تمام افراد اعم قابل سلب نیست، بلکه از بعض از افراد اعم سلب میشه و بر بعض از افرادش اثبات میشه. بل هذه کاذبة فلوس. اما داخلتان تحت التضاد و هم المختلفان فی الکیف دون الکم،
مختلف باشن درکه، اما درکم مختلف نباشن و کانت و جزئیته و هر دو رو بهش بگیم جزئی. چرا بهش میگیم داخلتان تحت الدزا؟ چون میگیم چون یکی موجبه جزئیت، یکی سالبه جزئیت. چون موجبه جزئیت تحت یک موجبه کلیت، سالبه جزئیتمون تحت یک سالبه کلیت که بین اون موجبه و بین اون سالبه تضاده و اینا داخل در اون کلیه ها هستن، لذا بهش میگن داخلتان تحت تضاد. اینم بخونیم حالا، و انما سمیتا داخلتین تحت تضاد لأنهما داخلتان تحت الکلیتین کلن منهما تحت الکلیت المتفقت ما حاصل کیف من جهت. چرا بهش میگیم تحت تضا، داخلتان تحت تضا؟ چون که این موجبه جزئیه داخل یک موجبه کلیه است و این سالبه جزئیه داخل یک سالبه کلیه که بین اون موجبه کلیه و سالبه کلیه تضاده و این از تو جسمیت نامیده شدن این دوتا موجبه ها، یکی سالبه یکی این دوتا جزئیه ها، یکی سالبه یکی موجبه، داخلتین تحت تضاد. چرا؟ به خاطر این که این دو جزئیه داخلن تحت دوتا کلیه. چطور؟ به این طور که هر یکی از این دو جزئی داخلن در کلیه ای که متفق است با اون جزئیه، در که موجبه جزئیه تحت موجبه کلیه، سالبه جزئیه تحت سالبه کلیه. از این جهت بهش میگیم داخلتان تحت تضاد. اما خود تضاد نیست، به خاطری که در تضاد صدق هر دو جایز نبود، کذب هر دو جایز بود، اما در اینجا کذب هر دو جایز نیست، صدق هر دو جایز هست. مثال میزنم، مثل بعض الذهب اسود و بعض الذهب لیس اسود. خب بعض الذهب اسود تحت یک کلی موجبه است به نام کل الذهب اسود، بعض الذهب لیس اسود تحت یک سالبه کلیه است لا شیء من الذهب و اسود، و بین کل الذهب اسود و لا شیء من الذهب و اسود تضاد. اما خود این دو تا رو میان حساب میکنیم، بعض الذهب اسود و بعض الذهب لیس اسود. گفت در داخلتان تحت تضاد اجتماع در کذب امکان ندارد، یعنی اگر یکی کاذب شد دیگری صادق باید بشه. پس بعض الذهب اسود کاذب، چون میدونید که ذهب اسود نیست بلکه اسود. حالا اگر بعض الذهب اسود کاذبه امکان نداره بعض الذهب لیس به اسود هم کاذب باشه، چون لازم میاد که اسود برای ابیض، اسود برای ذهب ثابت نباشه، عدم اسود هم ثابت باشه. یعنی لازم نیست اجتماع نتیفه که بعض الذهب هم اسود باشه هم لیس به اسود، و این دروغه. پس اگر بعض الذهب اسود شد دروغ، مسلمن سلب اسود از بعض ذهب باز بشه صادق. و معنا ذالکه از بل انهما علا عکس ضدین صدق و کذب، و به خاطر اینکه داخلتان تحت تضاد عکس ضدین هستند در صدق و کذب. یعنی انهما یمتن اجتماع اهما علال که جمع هر دو برکه امکان نداره، هر دو کاذب باشن نمیشه و یجوزن یا سقامعن، اما ممکنه هر دو صادق باشه. و معنی ذالک انه اذا کذب از احداهما لابد ان تصدق الاخرى، اگر یکی کاذب شد دومی حتما باید صادق باشه ولا عکس. یعنی لو صدقت احداهما لا یجب ان تکذب الاخرى. مثال میزنیم اذا کذب بعض الذهب اسود، بعض الذهب اسود وقتی که کاذب شد واجبه که دیگه بعض الذهب لیس به اسود صادق باشه، و الا که اگر این هم کاذب باشه یعنی اسود برای ذهب ثابت نیست، چون اول گفتید دروغه. عدم اسود هم ثابت نیست، میشه ارتفاع نقیبین و ارتفاع نقیبین مخالف. ولیکن از اون طرف اذا صدق بعض المعدن الذهب، اگر صادق بشه بعض المعدن الذهب لازم نیست که حتما بعض المعدن لیس به ذهب کاذب باشه. چرا؟ به خاطری که بعض المعدن ذهب یک قضیه موجبه جزئیه است و در قضیه موجبه جزئیه ممکنه موضوع ما اعم باشه که معدنه و محمول ما که ذهب اخص باشه. و خاصیت اعم و اخص اینه که اخص برای بعضی از افراد اعم ثابت هست، برای بعضیاشم ثابت نیست. ولیکن اذا صدق بعض المعدن ذهب واجب نیست که حتما کاذب باشد بعض المعدن لیس به ذهب، بلکه صادقتون تو مثال، بلکه در مثال میبینید بعض المعدن لیس به ذهب صادق هست. وقت جرت عادت المنطقیه من القدیم، ایچی میخواد بگه؟ این مسئله بسیار کوچیکه. محصورات رو ما دیدیم چهار قسم شدن: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. برای که نسبت بین این چهار تا هر کدوم با دیگری مشخص بشه، علماء منطق یک شکل کشیدن که در اون شکل نسبت بین سالبه و سالبه، سالبه و موجبه، موجبه و موجبه، کلیه و کلیه همه مشخص شده. البته فراموش نشه قضایایی که موضوع و محمولش یکی باشن. و قد جرت عادت منطقی من القدیم انگذر او، این که قرار دهن برای تناسب محصورات، تمام محصورات، برای این که بیان کنن که محصورات با یک دیگر چه نسبتی دارن، لعجل توضیح ها، برای توضیح این انگذر او لوحن علی نحو الاتی، به نحوی که در زیر میگیم. یه مربع که در بالا یک موجبه کلیه کل و باجی و یک سالبه کلیه لا شیء من باجی، در ضلع پایین مربع دو تا جزئی کرد، یکی موجبه جزئیه بعض و باجی، یکی هم سالبه جزئیه بعض و با لیس جی. حالا دقت بکنید، در ضلع طرف دست راست موجبه کلیه با موجبه جزئیه، گفتیم موجبه جزئیه و موجبه کلیه متداخلان. در ضلع مربع طرف دست چپ سالبه کلیه و سالبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه هم متداخلان. در ضلع بالایی موجبه کلیه و سالبه کلیه، گفتیم موجبه کلیه و سالبه کلیه متضادانه. در ضلع پایینی موجبه جزئیه داریم و سالبه جزئیه داریم، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه همینی که آخر خوندیم، داخلتان تحت تضاد. حالا بیایم قطرهای مربع رو حساب میکنیم. یک قطر موجبه کلیه با سالبه جزئیه، خب اینا متناقضان هست. از اون طرف یک قطر سالبه کلیه و موجبه جزئیه، سالبه کلیه و موجبه جزئیه هم متناقضان هستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. العکوس سبق فی اول هذا الفصل ان قلنا ان الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه الى ان يبرهن على قضیه اخرى لها علاقتون مع مطلوبه که یستنبط من صدقها صدق القضیت المطلوبه للملازمت بینهما فی الصدق و هذه الملازمت واقعتون بین کل قضیت و عکسها المستوی و بینها و بین عکس نقیزها. در ابتداء احکام قضیه گفتیم که گاه ما برای اثبات یک قضیه و یک مطلبی راه مستقیمی برای رسیدن به اون مطلب نداریم و یا اگر راهی هم وجود داشته باشد بسیار مشکله. از این جهت ما به طرق دیگری سعی میکنیم که خودمان رو به اون مطلوب برسونیم. یکی از این طرق عبارت بود از طریق نقیزگیری، یعنی وقتی رسیدن به مطلوب برای ما مشکل بود سعی می کردیم که خودمان را برسانیم به کذب نقیض مطلوب. وقتی خودمان را می رساندیم به کذب نقیض مطلوب، از کذب نقیض مطلوب نتیجه می گرفتیم صدق مطلوب. مثلا ما میخواستیم ثابت کنیم ارواح موجودون برامون مشکل بود یا غیر ممکن مستقیمه، از معلوماتی که در خزینه اندیشه خودمون داشتیم استفاده کردیم و رسیدیم به این که ارواح لیس به موجود کاذب است. چون اگر روح بخواد موجود نباشه انسان باید چی باشه چی باشه چی باشه؟ دلائلی که میارن در فلسفه. و چون الروح لیس به موجود کاذبه پس الروح موجود صادق. یکی دیگه از طریقهای رسیدن به مطلوب اما طریق غیر مستقیم عبارت هست از رسیدن به مطلوب به وسیله عکس گیری. اولا سر جمله بدونید عکس یعنی چه؟ عکس یک قضیه یعنی این که ما محمول رو بیاریم جای موضوع، موضوع رو ببریم جای محمول. مثلا زیدون قائمون رو اگر بگن عکس بکنید میگیم القائمون زیدون، اینو بهش میگن عکس. حالا چرا ما گاهی وقتا احتیاج پیدا میکنیم به عکس؟ فکر کنید که مثلا الان ما یک قضیه ای رو میخواییم ثابت کنیم، میخواییم ثابت بکنیم که از شمسو طالعتون، میخواییم ثابت بکنیم از شمسو طالعتون. ولی ما وقتی به خزینه عقلمون رجوع میکنیم گفتیم که میایم تمام چیزهایی که مربوط به شمس میشه ردیف میکنیم، تمام چیزهایی که مربوط به طلوع میشه ردیف میکنیم، بعد نسبت سنجی میکنیم. اینو انشاءالله بعدا براتون توضیح میدیم. وقتی انسان میخواد یک قضیه ای رو ثابت کنه، مثلا خوب دقت بکنید، میخوام ثابت بکنیم که مثلث در مثلث متساوی و ساقین عمود منصف منطبق است بر میزان، میخوام ثابت بکنیم که مجموع زوایای مثلث برابر است با 180 درجه، میخوام ثابت کنیم که در دو خط متقاطع دو زاویه روبرو با هم برابره. ولی آخر در اثبات هر قضیه ای ذهن انسان میاد موضوع رو میگذاره یک طرف، محمول رو میگذاره یک طرف و بعد میره در اطراف موضوع و محمول دقت میکنه. مثلا الموجود و مادی، و این یه دعوایی بین ما و بین کمونیست ها و مادیین. مادیین میگن الموجود و مادی، و یعنی اونی که وجود دارد مادی است. الموجود و مادی چجوری استدلال میکنن؟ چون خود این رو نمیتونن استدلال بکنن، به خاطر اینکه رسیدن به اینکه موجود فقط مادیست مشکله، میگن آقا ما عکسشو میام ثابت میکنیم. المادتو موجودو، ماده که میبینید موجوده، چشم داری داری میبینید المادتو موجودو. وقتی المادتو شد موجودو عکسش میکنی، خب چه المادتو موجودون چه الموجودو مادیون، پس عکسش میشه الموجودو مادیون، بنابراین قضیه ما ثابت شد. و این بسیار مهمه که ما بدونیم چرا احتیاج به عکس پیدا میکنیم و محتاجیم از راه عکس به مطلوب خودمان برسیم، در نتیجه بفهمیم که به چه مغالطه هایی خصم و دشمن میاد از راه عکس مطلب رو به ما غالب میکنه. پس دیر تا به حال ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که چون رسیدن به این قضیه الموجود و مادیون مشکل بود، عکسش رو اومد ثابت کرد، گفت المادت و موجودون که میبینی پس عکسش میکنی میشه الموجود و مادی. این اصل این که ما احتیاج داریم به بحث عکس. یک عکس دیگه هم هست به نام عکس نقیض. عکس نقیض چند تعریف داره. یه تعریف اینه که هم موضوع رو نقیض کنن، هم محمول نقیض کنن و جهاشو عوض کنن. مثلا الانسان و ناطقون رو اگر بخوایم عکس نقیض کنیم اینجوری بشه، لا ناطق انسان و لا انسان، که هم محمول نقیض میشه هم موضوع نقیض میشه و جاشون عوض میشه. یک تعریف هم برای عکس نقیض هست که محمول رو نقیض میکنیم میذاریم جای موضوع، میگیم ما لا ناطق انسانو. این دو تعریف در عکس نقیض هست. حالا باز چرا ما احتیاج پیدا میکنیم که به جای این که به اصل مطلب استدلال کنیم از راه عکس نقیض پیش بریم؟ این انشاءالله در بحث عکس نقیض براتون مفصل خواهیم گفت که این دست زیاد طولانی نشه. حالا که ما متوجه شدیم به این که اولا گاهی برای رسیدن به مطلوب طی کردن راه عکس ساده تریم، و بلکه گاهی وقتی که ما یک مطلب رو ثابت کردیم میتونیم چون عکسش هم درسته به یک قضیه دیگه هم برسیم، که این قضیه عکس رو میگن لازم قضیه اصل. یعنی وقتی قضیه اصل صادقه عکسش هم لازم. حالا اینا صحبت اجمالی بود راجع به عکس. منطقیین عکس رو تعریف دقیق کردن، گفتن عکس عبارت است از تبدیل دو طرف قضیه با بقای کیف و با بقای صدق. پس سه چیز در عکس مأخوذ: اول تبدیل دو طرف قضیه، یعنی موضوع بره جای محمول، محمول بیاد جای موضوع. دوم بقای کیف، یعنی اگر اصل موجب است عکس موجب باشه، اگر اصل سالب است عکسش هم سالب باشه. سوم بقای صدق، یعنی اگر اصل صادق است عکس هم صادق باشه، و اگر اصل کاذب است عکسش هم کاذب باشه. مثال بزن: مثل زیدون قائم، عکس اینه که قائم رو بیاریم جای زید، بگیم القائم زیدون. تبدیل موضوع رو به محمول و محمول رو به موضوع داره. در ثانی زیدون قائمون موجبه بود، القائم و زیدون هم موجبه است. و ثالثاً زیدون قائمون اگر صادق باشه القائم و زیدون هم صادق. اون وقت از این نتیجه گرفتیم پس که قضیه عکس رابطش با قضیه اصل به این ترتیب است که اذا صدق الاصل صدق العکس، یعنی عکس در صدق و کذب تابع با اصل. بنابراین کل انسان حیوانو، عکسش رو بعداً خواهیم گفت که عکسش میشه بعض الحیوان انسان. میبینید الان کل انسان حیوانون اگر صادق باشه بعض الحیوان انسانون هم چیه؟ صادق. بنابراین قاعده کلی که ما در عکس به دست آوردیم اینی که اذا صدق الاصل صدق العکس ولا عکسه. اما عکسش اینطور نیست که اگر عکس صادق شد اصل هم صادق باشد، بلکه از ناحیه کذب اصل مطابقه با عکسه که اذا کذب العکس کذب الاصل. چرا کنه؟ ببینید در قضایای شرطیه ما گفتیم وقتی میگیم اذا کانت الشمس طالعه فالعالم مدی، چند حالت ممکنه پیش بیاد. یکی این که مقدم و تالی لا متلازمین باشن، یعنی دوتاییشون معلول برای علت ثالثه باشن. مثالش هم این بود: کلما کان النهار موجودن فالعالم مضیئ. به این کار نداریم بره کنار. شق دیگرش اینه که یکی علت باشه و دیگری معلول، که از اولی تعبیر میکنن به ملزوم و از دومی تعبیر میکنن به لازم. یعنی طلوع شمس لازم دارد روشنی عالم را، یا لازم دارد وجود نهار. نهایت لازم بر دو قسمه، یکی لازم مساوی یکی لازم اعم. لازم مساوی عبارت است از لازمی که همیشه با ملزوم هست. اگر ملزوم بود او لازم هست، اگر ملزوم نبود او لازم نیست. مثل کل نماکانت شمس طالعه فن نهارو موجود، که ان نهارو موجود لازم مساوی با طلوع شمس، لذا اگر طلوع شمس بود نهار هست، اگر نهار بود طلوع شمس یک لازم داریم، لازم اعم. لازم اعم اینه که اگر ملزوم بود لازم هست، اگر ملزوم نبود بازم ممکنه لازم باشه، چون این لازم ما اعم نه از این که برای این ملزوم باشه یا برای ملزوم دیگه باشه. مثل کلما کانت شمس طالعه فالعالم مضیء، روشنایی عالم لازمه طلوع شمس هست، اما لازمه مساوی طلوع شمس نیست، بلکه لازمی است اعم از طلوع شمس یا چراغ روشن کردن در عالم. اینو بهش میگیم لازمه اعم. در قضیه شرطیه اونی که 100% هست لازمه اعم هم، چون تا لازمه اعم نباشه ملازمه برقرار نمیشه و قضیه شرطیه تشکیل نمیشه. حالا گاهی وقتا این لازمه اعم لزومش بیشتره میشه لازمه اخر، گاهی وقتا لزومش بیشتر نیست به لازمه اعم باقی میمونه. پس در هر قضیه شرطیه اونی رو که 100% میتونیم به قضیه به گردن قضیه شرطیه بگذاریم اینه که تالی ما لازم اعم مقدم ماست. اما اگر بخوام بگیم اخصه احتیاج به دلیل خارجی داره، این مقدمه رو که حالا ما متوجه شدیم میام در ما نحنفی. در ما نحنفی گفتیم اذا صدق الاصل صدق العکس، یک قضیه شرطی است مقدمش صدق اصل، تالیش صدق عکس. اون قضیه که 100% میتونیم برگردن این قضیه شرطی بگذاریم اینه که صدق عکس ملزومه و صدق عکس لازمه، اما لازمه اعمه، چون شما فقط این قصد دارید که هرگاه ملزوم باشه لازم هست، چون شما اینو میگید هر وقت اصل صادق باشه عکس صادقه، میگیم این نتیجهش میشه یک قضیه شرطیه که مقدم ما ملزوم، تالی ما لازم، اما لازم لازمه اعم. بیشتر از این بگردن این شرطیه ما نمیتونیم بگیریم. حالا که ایشو از این نتیجه میگیریم که پس صدق عکس ملازم با صدق اصل نیست. چرا؟ چون عکس شد اعم و اعم ملازم با اخص نیست. این صدق هست بیشت بیدونید سال عالم و مضیء، صدق عالم مضیء مستلزم صدق طلوع شمس نیست، اما صدق طلوع شمس مستلزم صدق عالم مضیء هست. از این جهتی که در قضیه عقل و در قضیه عکس و قدری که ما میتونیم به گردن این قضیه شرطی بگذاریم اینه که اگر صدق اصل باشد صدق عکس هست، اما اگر صدق عکس باشد صدق اصل ممکنه نباشه. چرا؟ چون عکس ما اعمه، اعم ممکنه باشه اخر نباشه. این خوب متوجه شدی؟ بنابراین نتیجه که ما گرفتیم اینه که در تعریف عکس شما گفتید بقای صدق لازم داریم، یعنی اگر اصل صادق باشد عکس صادق باشه، این بقای صدقه، اما دیگه لازم نیست که اگر عکس هم صادق بود عکسش هم صادق باشه. حالا که این رو متوجه شدیم و دانستیم که در صدق صدق اصل مستلزم صدق عکس، در ناحیه کذب خیلی دیگه روشن میشه. نمی ببینیم کذب کدام یکی مستلزم کذب کدام یکی دیگه. ملزوم مگر نشد اخص، ملزوم رو وقتی نقیض بکنید نقیض اخص میشه چی؟ اه خب صدق رو اگر نقیض بکنید میشه چی؟ کذب دیگه. پس اگر صدق اصل نقیض بشه میشه لا صدق اصل. لا صدق اصل یعنی کذب اصل و کذب اصل شد قعن وان که صدق اصل بود اخر. ممسر صدق اصل، صدق اصل رو نقیض میکنیم میشه لا صدق اصل. لا صدق اصل یعنی کذب اصل و کذب اصل چون نقیض اعمه پس میشه اخر. بنابراین کذب اصل اخر شد کذب اصل اعم و همیشه اخسته که مستلزم اعمه. یعنی اگر اخس باشد اعم هست، پس اگر کذب اصل باشد کذب اصل هم هست، اما اگر اعم باشد یعنی کذب اصل باشد ممکن اخس باشه ممکن اخس نباشه. پس در ناحیه کذب، کذب عکس که مستلزم کذب اصله، برخلاف اصل که در اصل صدق اصل بود که مستلزم صدق عکس شد. این خلاصه قضیه عکس و اون چی که در قضیه عکس باید رعایت بشه. حالا که ما این رو متوجه شدیم و دانستیم که رابطه بین اصل و عکس در صدق و در کذب چیست، میریم سر شروط عکس. یک شرط عکس عبارت بود از تبدیل موضوع به محمول، تبدیل محمول به موضوع، که خیلی سرراسته، به هر کسی هر قضیه رو بگیم فورا موضوع رو میذاره جای محمول، محمول رو میذاره جای موضوع، این خیلی راحت. یک شرطش عبارت بود از بقای کیف، این هم هر کسی وارده و هر کسی یاد داره، به بچه صرفی میخونم اگر بگید زیدون قائمان موجبه یا سالبه میگه موجبه. این نمال کلام تو صدقشه که ما میخواییم کاری بکنیم که عکس ما هم مثل اصل ما صادق باشه. اون وقت اگر اومد موضوع قضیه ما اخص بود و محمول من اعم مثل کل انسان حیوان، اگر ما این رو عکس بکنیم به نحو قضیه کلی که بگیم کل حیوان انسانان، میبینیم عکس ما دروغه، پس این عکس غلطه. ناچاریم که اینجا قضیه موجبه کلیه را عکس بکنیم به موجبه جزئیه، بگیم بعض الحیوان انسان. شما نگید خب آقا جون این مثال رو بزن، کل انسان ناطق، در کل انسان ناطق اگه بخوایم عکس بکنیم عکسش میشه چی؟ کل ناطق انسان. میگیم ما در منطق قانون باید تحویل بدیم، یعنی باید یک امر کلی بگیم که در همه جا قابل صدق باشه، به مواد کاری نداشته باشه. اگر ما بگیم نقیض، اگر ما بگیم عکس موجبه کلیه، موجبه کلیه این در جایی که موضوع و محمول مساوی باشن پیاده میشه، در جایی که موضوع اخص از محمول باشه پیاده نمیشه. ما باید یک قانون بدیم که همه جا پیاده بشه. قانون همه جایی اینه که موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه. حالا این تو جایی که موضوع محمول مساوی باشن هم تو جایی که موضوع محمول هم مساوی نباشن همه جا کل انسان حیوان عکسش رو میگیریم بعض حیوان انسان، درسته؟ کل انسان ناطق عکسش رو میگیریم بعض ناطق انسان، اینم درسته. پس این شد قانون کلی که بگیم موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه. و این همین حرف هم در سالبه میزنیم، سالبه کلیه هم عکسش سالبه جزئیه. حالا از رو بخونیم. الوکوش سبقتی اول هازل فرد انقلنا که گفتیم
ان الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه، گاهی وقتا احتیاج دارد شخص باحث و بحث کننده برای استدلال بر مطلوبش الا ان یبرهن على قضیه اخرى، که برهان بیاورد بر قضیه دیگری که این چنین صفت دارد، لها علاقه مع مطلوبه، که برای اون قضیه اخرى علاقه ای با مطلوب خودش، که یستم به تو، با صفت بعد از صفت، که این چنین صفت دارد، یستم به تو این باحث من صدق قضیه اخرى صدق القضیه المطلوبه، از صدق قضیه اخرى صدق مطلوبش رو به دست میاره. رو چه حساب؟ للملازمت بینه هما فسته، از جهت ملازمی که بین این دوتا هستن دسته. و هذه الملازمه واقعه بین كل قضیه، و این ملازمه یعنی ملازمه بین صدق واقع است بین هر قضیه و عکسش مستویش، و بین قضیه و عکس نقیضش. فنحن الان نبحث عن القسمين، هم از عکس مستوی هم از عکس نقیض. و این شبهه که الان براتون نگفتیم که مادی ها میگن الموجود و مادی ها، خب اینا چیکار کردن؟ مغالطشون سر چی بوده؟ سر این بوده که موجب کلیه رو نقیض عکس کردن به موجبه کلیه. یعنی اینجوری گفتن، گفتن الماده تو موجوده، خب کل ماده موجوده، گفتن پس عکسش هم میشه کل موجوده ماده. ما میگیم نه بابا، عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه، پس از کل مادت موجودان شما فقط میتونید این رو نتیجه بگیرید درز الموجوده مادیان. به انکار معنویات نمی کنه، انکار موجود مجرد نمی کنه، انکار خدا نمی کنه. آدم میفهمه که کجا کلک میزنه. منطق خوبیش اینه. اما عکس المستوی، اما عکس مستوی فهو تبدیل و طرفی القضیه، تبدیل دو طرف قضیه، یعنی تبدیل مکانی ها، موضوع بره محمول، محمول بیاد جای موضوع، اولی تبدیل مکانی به عنوان این که موضوع محمول عوض بشه، به لا فدار زیدون، چه فدار اول بیاری چه بعد بیاری، در هر دو حالت محموله. مع بقاء الکیف وقته، با باقی موندن کیف یعنی ایجاب و سر وقته. ای ان القضیه المحکومه بصدقها، یعنی قضیه ای که حکم شده است به صدق اون قضیه، ولی که فرض بکنیم صدقش رو، تحول الى قضیه متحول شده است، یا تحول الى قضیه متحول شده است به قضیه ای که تتبع الاولا صدق مطابع با اولی است در صدق، یعنی اذا صدق الاول صدق الثانی، مطابقت با اولی در صدق و فی الایجاب و صدق، به تبدیل طرف اولا به ان یجعل موضوع الاولا محمولا، به تبدیل دو طرف قضیه اول. یعنی چی؟ به این که قرار داده شود موضوع قضیه اول محمول در قضیه ثانی، و محمول در قضیه اول موضوع در قضیه ثانی. این در قضایای حملیه، در قضایای شرطیه اول مقدم و تالی، هم یا قرار داده شود مقدم تالی و تالی مقدم. و تو سمل اولا الاس، قضیه اول رو بهش میگن اس، و ثانیتو الاکس دل مستوی، دومی رو بهش میگن اکس مستوی. اکس مستوی میگن چون به استواء خودش باقی، اون رو بهش میگن عکس نقیض، چون محمولش رو به استوا باقی نگر نداشتن نقیضش کردن، لذا بهش میگن عکس نقیض. اون مثالش این میشه، میگی الانسان و ناطقون، میگی ما ناینطق و انسانون، البته اون شرایطی داره که باید بشه صورت سالمه در میاد. فکلمت العکس هنا لها اصطلاحا، کلمه عکس در اینجا برش دو اصطلاح، اصطلاح فی نفس تبدیل و اصطلاح فی القضیه التي وقع فيها التبدیل. یعنی عکس رو در اینجا به دو چیز اطلاق میکنن، یکی عکس رو میگیرن به معنی مصدری، عکس یعنی همین کاری که ما انجام دادیم عوض کردن، یکی عکس میگیرن به معنی اسم مفعول، یعنی عکس یعنی معکوس اسم قضیه. پس عکس در اینجا برش دو اصطلاح، اصطلاح فی نفس تبدیل یعنی استعمال شده در نفس تبدیل که اینجا عکس که مصدره به معنی خودش هم معنی مصدری شده داره، و اصطلاح فی القضیه التي وقع فيها التبديل، و یک اصطلاح هم داره در قضیه آنچنانی که واقع شده است در او تبدیل، که بو قضیه ای که عکس شده بهش میگن عکس ولی که اون معکوسه. و معنی العکس تابع للاصل فی السر، و معنی این که میگیم عکس تابع است برای اصل در سر اینه که ان الاصل اذا کان صادقا وجب صدق العکس همینقدر، ولیکن لا یجب ان یتبعه فی الکذب، اما واجب نیست که متابعت کند اون عکس اون عقل را در کذب، که اگر اصل کاذب شد عکس هم کاذب بشه، چون از تعریف عکس فقط بقای صدق لازم بود، بقای کذب که درش شرط نبود، فقط یکذب الاصل، گاهی وقتا عقل کاذبه اما بالعکس صادقه، عکسش صادقه. مثلا مثل این مثال خوب دقت بکنید، کل حیوان انسان کاذبه اما عکسش بعض الانسان حیوان صادقه، ولازم و ذالک، ولازم این قضیه شرطیه که گفتیم اذا صدق الاصل صدق العکس، این است که ان الاصل لا یتبع عکس خوفسته، این است که اصل متابعت نمی کند عکسش را درسه، یعنی اذا صدق العکس صدق الاصل دروغه، ولیکن یتبعه فلکه، ولی که متابعت می کند او را در کذب، یعنی اذا کذب العکس کذب العکس، پس در کذب اصل متابعه با عکس، در صدق عکس مطابقه با اصله، لأنه لو صدق الاصل اگر صادق بشه اصل یلزم من صدق العکس، این دلیلش ها. ببینید ما میگیم اذا کذب العکس، اذا کذب العکس کذب الاصل، چرا؟ برای که اگر اصل کاذب نباشد پس باید صادق باشد، وقت نتیجهش این میشه اذا کذب العکس صدق العکس، یعنی کذب عکس رو داریم با صدق عکس، و بر طبق تعریف ما اگر صدق عقل رو داریم باید صدق عکس رو داشته باشیم، پس عکس ما باید صادق باشد و باید کاذب باشد، به اجتماع نقیزه این رو متوجه شده. یه دفعه دیگه بگیم، ببینید قضیه شما چه بود؟ قضیه اینه که اذا کذب العکس کذب العکس، خیلی میگیم چرا؟ میگیم به خاطری که لولم یک زبل عکس اگر کاذب نباشد عکس لصدق العکس، و اذا صدق العکس میشه چی؟ صدق العکس، وقت این عکس اول طبق قضیه ما کاذب بود، چون گفتیم اذا کذب العکس کذب العکس، این عکس صادقه، از اینجا لازم گفتیم اگر کذب نباشه یعنی صدق باشه، یعنی اذا کذب العکس صدق العکس، خب اذا صدق العکس صدق العکس لازم میاد که عکس هم صادق باشه هم کاذب باشه، در وقتی که عکس صادقه و یه اجتماع نقیزین هم ها، لأنه لو صدق الاصل اگر اصل صادق باشه و کاذب نباشه لازم میاد ازش صدق عکس، و اگر لازم بیاد ازش صدق عکس، و مرفوضه که دو حال که فرض کردیم در ابتدا که عکس ما دروغه، فهنا قاعدتان تنفعان فی الاستدلال، پس در اینجا ما دو تا قاعده داریم که در استدلال خیلی به درد ما میخوره، یکی اذا صدق الاصل صدق عکس، یکی اذا کذب العکس کذب اصلو، و هذه القاعده الثانيه متفرعه على الاولى، و این قاعده دوم متفرعه است بر اون، یعنی لازمه قاعده اولا، کما الف همونجوری که ما از خارج ثابت کردیم. شروط العکس، علمنا ان العکس انما يحصل بشروط ثلاثه، تبديل الطرفين یک، بقاء الكيف دو، و بقاء الصدق سه، عمل کما فلا یشتر از فقاهو، اما نسبت به کم هیچ کاری نداری، میخواد بمونه میخواد نمونه. و انما الواجب بقاء الصدق و هما، و این بقاء الصدق قد یقتضی بقاء الکم فی بعض القضایا، گاهی وقتا اقتضا داره که کمش هم باقی باشه، یعنی اقتضا داره نه کمش باقی باشه به با اون ضرر نمیرسانه، نه اینکه اقتضا داره. وقت یقتضی عدمه، اما گاهی وقتا هم اقتضا داره عدم بقاء کم رو که کمش عوض بشه، کلیه بشه موجبه. و المهم فی ما یعتی، و مهم در آنچه که می آید، معرفت القضیت التي یقتضی بقاء الصدق فی عکسها، معرفت قضیه آنچنانی است که اقتضا دارد بقاء صدق در عکس اون قضیه، بقاء الکم و عدم بقاء کم، بقاء کم یا عدم بقاء کم رو. این ما بفهمیم که چه قضایایی اقتضا داره که کمشون باقی نمونه و چه قضایایی اقتضا داره که کمشون باقی بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه تبدیل کردن و نگه داشتن ایجاب و صرف کاری نداره. مهم اینه که ما ببینیم در کجاها باید کم عوض بشه، مثلا در موجبه کلیه کم عوض شد، و در کجاها کم عوض نمیشه، مثل موجبه جزئیه. موجبه جزئیه عکسش هم یک موجبه جزئیه است. این مهمه که ما بفهمیم. و لو تبدل طرفان و کانن کیفو باقی، اگر دو طرف باقی بشه و کیف هم باقی باشه، ولو که لم یبق صدق، اما صدق باقی نمونه، فلا یسمی ذلک عکس دایر بهش عکس میگن، بل یسمی انقلابا، بلکه بهش انقلاب میگن. الموجبتان تنعکسان موجبتان جزئیه، یعنی چی؟ یعنی ان الموجبت الکلیه تنعکس موجبتان جزئیه، عکسش موجبه جزئیه، و الموجبت و جزئیت تنه اکس و کنفس ها، اما موجبه جزئیه اکسش موجبه جزئیه. مثلا اذا قلت کل جیم با، اکسش بعض و با جیم هست، و اگر گفتی بعض و جیم با، اکسش بعض و با جیم هست. ولاین اکسان الا کل با جیم، اما نه کلیه و نه جزئیه به موجبه کلیه اکس نمیشن. خب این برهانش چون مفصله دیگه میمونه برای درس آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالکلیه ان المحمول فیها اما ان یکون اعم من الموضوع او مساویا له، و على التقدیرین تصدق الجزئیت قطعا. صحبت راجع به عکس گرفتن قضایا بود. گفتیم که عکس گرفتن مشروط به سه شرط اساسی است: یک، تبدیل دو طرف قضیه که امری ساده، دو، بقاء کیف قضیه که اگر قضیه عقل موجب است، قضیه عکس هم موجبه باشد، و اگر قضیه اصل سالب است، قضیه عکس هم سالبه باشد. و شرط سوم عبارت است از بقاء صدق و بقاء کذب، یعنی اگر اصل صادق است، عکس هم صادق است، و اگر اصل کاذب است، عکس هم کاذب است. نسبت به این شرط اخیر گفتیم ما شرایطی باید در قضایا اعمال بکنیم تا بقاء صدق به حال خودش باش. یکی از این اموری که باید اعمال بکنیم اینه که گفتیم موجبه کلیه نقیضش موجبه از میخواییم، موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه میشه، و موجبه جزئیه هم عکسش موجبه جزئیه میشه. اما چرا موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه است؟ به خاطری که یک موجبه کلیه رو در نظر میگیریم، کل با جیم
مهمون ما
یا مساوی با با و یا اعم از با. امکان ندارد که محمول اخص باشد از موضوع در یک قضیه موجبه کلیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر محمول اخص باشد و قضیه موجبه کلیه باشد، لازم می آید صدق اعم و صدق اخص به طور مساوی.
توضیح میدیم مطلب رو.
اگه بگیم کل حیوان انسان و فرض ما برای باشد که انسان اخصه، انسان اخصه یعنی چه؟ یعنی هر جا اعم باشد انسان نیست، بلکه بعضی از جاها اعم هست و اخص نیست. پس فرض این که انسان اخصه اقتضا دارد که کل حیوان انسان نتونیم بگیم، و الا که اگر کل حیوان انسان بگیم، یعنی هر جا حیوان هست انسان هم هست، انسان اخص از حیوان نمیشه و حیوان اعم از انسان نمیشه. پس در قضیه موجبه کلیه از دو حالت بیشتر خارج نیست، یا محمول مساوی با موضوع مثل کل انسان ناطق، یا محمول اعم از موضوع مثل کل انسان حیوان. چون وقتی که محمول اعم باشه یعنی در تمام موارد اخص اعم موجوده، در تمام افراد انسان حیوانیت موجود. بنابراین نتیجه اولی که گرفتیم قضیه موجبه کلیه از دو حال